کرده بود که اقدامی را انجام خواهد داد که در یک سطح اخیر بی سابقه بوده و آخر که خب خوشبختانه با حک شدن اخبار و اطلاعات مربوط به این عملیات ها که بدونی هم میشه گفت که یک عملیات فریبکارانه بود که خود اونها در واقع به نوعی عملیات خودشون رو لو دادن تا به نوعی این عملیات که دیشب میخواستن انجام بدن اگر عملیات محدودی بود و با شکست مواجه شد اعلام بکنن که آمادگی لازم رو نداشتن. خب ما دیدیم که دیشب در ساعت 2:15 دقیقه بامداد یک عملیاتی رو جنرال سنجی شروع کرد که در اعتبار منابع اعلام خودش رو در 3 موج شروع کردن و 3 استان کشور ما رو، استان تهران و ایلام و خوزستان رو در واقع اهدافی رو در نظر گرفته بودن که خوشبختانه با عملیات پدافندی جمهوری اسلامی ایران عموم پرتابه‌های اونها چه در داخل جغرافیای ایران اگر موفق شده وارد بشن و همینطور در جغرافیای کشور همسایه خوزستان عراق این پرتابه‌ها مورد اصابت قرار گرفت و نتونستن اون اهدافی که اعلام کرده بودن دست پیدا بکنن و همین باعث شد که امروز بسیاری از رسانه‌های مستقل دنیا و رسانه‌های اروپایی و آمریکایی هم به نوعی این عملیات رو به سخره بگیرن و اعلام بکنن که هیچ گونه در واقع اقدام موثری صورت نگرفت و صرفا به قولی میشه گفت اثروا کردن من که یک پروپاگاندایی رو داشته باشن که اعلام بکنن که ما هم در برابر عملیات وعده صادق مونسیم یک عملیاتی برای جمهوری اسلامی ایران انجام بدیم. این یک بود قصه است. بود مهم قصه این هستش که خوی تجاوزکارانه و در واقع تجاوز به تمامیت ارضی کشور و خصوصا حمله به حریم جمهوری اسلامی ایران و تجاوز به تمامیت جمهوری اسلامی ایران با محکومیت بسیاری از کشورها خوشبختانه امروز مواجه شد. طیف وسیع از کشورهای منطقه و روسیه، چین و حتی سوئیس و خیلی از دولت‌های دیگه این عملیات رو محکوم کردن و رژیم جدید سنجشی رو در واقع در این عملیات محکوم کردن و این نشون میده که جامعه بین‌المللی نسبت به تنش آفرینی و اقدامات جنایتکارانه رژیم جدید سنجشی کاملا آگاهانه دارن برخورد میکنن و این مثلا تشدید تنش و اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه در واقع برمیگرده به این گونه اقداماتی که از طریق رژیم جدید سنجشی داره اتفاق میفته.
بله
خوشبختانه در عملیات بعد از صادق دیدن دنیا دید که با چه حجمی از آتش جمهوری اسلامی ایران توانست بسیاری از مناطق بسیار بسیار استراتژیک و حساسی مثل پایگاه نواتیم رو در حساس‌ترین نقطه با بالاترین سیستم‌های پدافندی مورد اصابت قرار داد. شلیک‌های پیاپی موشک‌های ما که در عمق سرزمین‌های اشغالی به اهداف خودش اصابت کرد که در تاریخ جهان شاید چنین عملیاتی بی‌نظیر و بی‌سابقه بوده، اما عملیاتی که دیشب انجام شد اساساً در حد و اندازه‌ای که اصلا بخوایم مقایسه بکنیم صورت نگیره و خوشبختانه توانمندی پدافندی جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگه اثبات کرد که جمهوری اسلامی ایران امروز راز قدرت آفندی و پدافندی در تراز قدرت‌های بزرگ دنیاست و هیچ گونه تهدیدی رو نسبت به امنیت ملی خودش، امنیت ارضی خودش رو در واقع نمی‌پذیره و با تمام توانش با هر گونه اقدامات این گونه مقابله خواهد کرد و قطعا جمهوری اسلامی ایران با بررسی ابعاد و زوایای مختلف عملیاتی که دیشب انجام شد برای پاسخ متناسب و تدبیر لازم برای انجام عملیات‌های آینده در حال بررسی و برنامه‌ریزی است که دندان متجاوز در واقع پیشگیرانه اقدامات پیشگیرانه برای تکرار چنین اقداماتی رو در دستور کار خودش قرار داده.
آیه دکتر زارعی جانبالی اشاره کردید به توان پدافندی کشورمون و توانی که هیمنه رژیم صهیونیستی رو فرو ریخت و به تعبیری اگر که این رو قبول داشته باشیم که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها جز حامیان اصلی رژیم صهیونیستی هستن، بهشون تجهیزات میدن، به لحاظ مالی اونها رو حمایت میکنن، بنابراین هیمنه آمریکایی ها هم با این توان پدافندی کشور ما فرو ریخته. از این بعد بفرمایید و مواضع منطقه‌ای و جهانی که باید در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی شکل بگیره از جهت حقوق بین الملل و این موضوع که ایران محق هستش برای پاسخ احتمالی و متناسب با اقدامی که امروز رژیم صهیونیستی انجام داده.
خود آمریکایی ها دقیقا به این توانمندی و در واقع قدرت جمهوری اسلامی به لحاظ دفاع از تمامیت ارضی خودش واقف بودن بعد از عملیاتی که ما در هک و تغییر در ناوبری هواپیمای فیوز در طبس انجام دادیم و هواپیمای جاسوسی آمریکا رو آوردیم پایین و در اختیار گرفتیم و همینطور هواپیمایی که در فضای جاسک هواپیمای جاسوسی آمریکایی در اتهام بالای 25,000 پایی مورد اصابت قرار دادیم و ساقط کردیم و همینطور در خلیج فارس اقداماتی که انجام شد موشکباران پایگاه عین الاسد در عراق رو که بعد از شهادت سردار دهلا قاسم سلیمانی انجام شد و اقدامات دیگری که انجام گرفت خود آمریکایی به توانمندی های ما در پدافند و مقابله با هر گونه تجاوز کاملا واقف بودن. حتی به رژیم جلی سینسی توصیه کرده بودن که از اقداماتی که باعث تنش بیشتر و رئیس جمهور اسلامی ایران بشه جلوگیری کنید و ممانعت میکردن و توصیه میکردن که اقدام باید محدود باشه و آخر هم همین اتفاق افتاد، چون اونها کاملا دقت توانمندی ما رو در موشک‌های جمهوری اسلامی ایران، توانمندی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از این توانمندی‌ها رو حزب الله یمن و هشت شعبی عراق در منطقه به نمایش گذاشتن. شما می‌بینید که پهپادها و موشک‌های حزب الله لبنان روز به روز داره ابعاد و پیچیدگی‌های بیشتری رو به نمایش می‌ذاره. همونطور که اشاره کردن اصابت موشک پهپاد لبنان حزب الله لبنان به ساختمان محل اقامت آقای نتانیاهو بدون هیچ گونه رأی‌گیری و یا اقدام مقابلی و بدون اینکه آژیرهای خطر به صدر بیاد توانستن تمام لایه‌های پدافندی رژیم جدیدی رو در واقع از کار بندازن. یا همون موشکایی که در وعده صادر دو شلیک شد در همون لحظات آغازین پیچیده در این سیستم های پدافندی در وهله اول مورد اصابت واقع شد و اخیرا هم که آمریکایی اعلام کردن سیستم پدافندی تاگ رو در اختیار جدید فرنج کردن. هیچ کدوم از اینها در واقع در برابر توانمندی های موشکی و قوت پدافندی جمهوری اسلامی ایران و پدافندی جمهوری اسلامی ایران یارای مقاومت رو نداره و اثبات شده برای اونها. و به لحاظ حقوق بین الملل هم قطعا اقداماتی که رژیم جدید فرنجی داره انجام میده یک اقدام خواهش نقض حقوق بین الملل و حقوق ملت ها و دولت های مستقل عضو سازمان ملل هستش که باید با محکومیت جامعه جهانی و خصوصا شورای امنیت و سازمان ملل متحد همراه باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر زارعی کاشانس مسائل غرب‌آسیا، با جناب علی خدافظی میکنم. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
ممنون، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه، خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای دکتر خسروشیری، خب بریم سراغ در این فرصت‌های پایانی برنامه امروز بریم سراغ دروغ پراکنی‌هایی که رسانه‌های صهیونیستی در واقع انجام دادن و به نظر میاد که صرفا یه تلاشی، حالا بگیم یک تلاش مذبحانه برای رهایی دولت نتانیاهو از فشار جامعه صهیونیستی هستش، فشار جامعه‌ای که نتانیاهو بهشون قول داده بود که به اهداف مختلفی دست پیدا میکنه. حالا بحث آوارگانشون بودش، بحث سرزمینیشون بودش، بحث این بودش که بالاخره حماس رو کاملا نابود خواهد کرد. هیچ کدوم از اون وعده و وعیدهایی که نتانیاهو به مردم سرزمینش داده بود هیچ کدوم محقق نشده و خب الان این دروغ پراکنی هایی که رسانه ها دارن انجام میدن هدایت شده هستش از جانب اونها صرفا برای این هستش که نتانیاهو بتونه که یک راه فرار و در رویی به قول معروف پیدا بکنه.
بله، برای پاسخ به این مسئله باید برگردیم به عقب، به عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا. بعد از عملیات طوفان الاقصا که در تاریخ بی سابقه بود و ضربه مهلک بر رژیم صهیونیستی وارد آوردن جنبش حماس، نتانیاهو دو تا وعده رو برای حمله به غزه به مردم رژیم صهیونیستی اعلام کرد. یک، آزادگی اسرای رژیم صهیونیستی که در دست حماس بودن.
بله.
و دوم، نابودی یا حداقل خلع سلاح حماس. و به همین منظور شروع کرد به حمله هوایی، بمباران کور مردم غزه، اماکن عمومی غزه رو از بین برد، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، مراکز آموزشی، مدارس، مساجد و همه زیربناهای غزه رو بمباران کرد و به لحاظ زمینی هم وارد غزه شد. الان بیش از یک سال که از این قضیه میگذره، 13 ماه که از این قضیه میگذره، تازه جنگ هم به لبنان گسترش داد، به جنوب لبنان گسترش داد، شاهد بمباران های هر روزه و پیدایی رژیم صهیونیستی هم در غزه هم در لبنان هستیم و در این 13 ماه رژیم نتانیاهو به این دوتا وعده و دوتا هدفی اعلام کرده بود برای آغاز جنگ نرسیده. علاوه بر اون کشته شده هایی در دست رژیم صهیونیستی قرار داده، سربازان رژیم صهیونیستی کشته شدن، سربازانی که زخمی شدن و همچنین آسیب و خسارت‌های اقتصادی که رژیم صهیونیستی متحمل شده. بیش از 100 هزار شهرک نشین رژیم صهیونیستی آواره شدن و از شهرک‌هایی که در مناطق مجاور غزه و جنوب لبنان قرار داشتن به مناطق مرکزی رژیم صهیونیستی مهاجرت کردن و آواره شدن. اینها فشارهای مضاعفی بر بنیامین نتانیاهو وارد کرده و افکار عمومی رژیم صهیونیستی به شدت از نتانیاهو مطالبه‌گری پیروزی رو دارند، مطالبه‌ای که پس از 13 ماه با همه وعده ها، با همه دروغ ها، با همه جنایت ها، با همه بمباران های کور، با همه کودک کشی ها تحقق پیدا نکرده و این جنگ گسترش پیدا کرده به لبنان، همچنین عملیات های رفت و برگشتی که بین ایران و رژیم صهیونیستی صورت گرفته، عملیات هایی که از یمن و توسط انصار الله علیه رژیم صهیونیستی داره صورت میگیره، ناامنسازی دریای سرخ برای کشتی های رژیم صهیونیستی و مشکلات عدیدی اقتصادی که برای رژیم صهیونیستی وارد اومده، اینها فشارهای زیادی بر رژیم قاسب آورده و افکار عمومی این رژیم مخالف این وضعیت هستند. علاوه بر اون فشارهای بین المللی که بر رژیم صهیونیستی وارد میشه از سوی کشورهای عربی و کشورهای اسلامی، از سوی نهادهای بین المللی، در دیوان بین المللی کیفری اصلا بی سابقه است در تاریخ به نسل کشی متهم شده رژیم صهیونیستی. کشوری مثل آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی شکایت کرده، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی صادر شده و اینها نشون میده که رژیم صهیونیستی در این یک سالی اخیر در وضعیت بسیار بد و در گوشه رین قرار گرفته و فشار بسیار رو متحمل شده. یک جنایت های بیشماری مرتکب شده و در افکار عمومی دنیا به عنوان یک جانی جنایتکار و نسل‌کش و ناقض حقوق بشر معرفی میشه. دوم، هیچ آوردی نداشته، نه برای آوردی اقتصادی نه آوردی امنیتی برای رژیم صهیونیستی نداشته. سوم، این شکست ناپذیری که روش خیلی مانور بودن دیگه فرو ریخته و رژیم صهیونیستی بسیار شکست پذیر نشون داده شده و اینکه موشک های حزب الله لبنان، حماس و جمهوری اسلامی با موفقیت به هدف اصابت میکنه و این یک ناامنی روانی در رژیم صهیونیستی و مردم رژیم صهیونیستی ایجاد کرده.
یه بازی دو سر باخته.
بله، و رژیم صهیونیستی و دولت بنیامین نتانیاهو و شخص نتانیاهو به ویژه برای برون رفت از این وضعیت هر روز خودش بیشتر در این منجلاب داره فرو میبره و در این باتلاق داره فرو میبره و این به سمت در ابتدا به سمت تضعیف رژیم صهیونیستی و در ادامه انشالله به سمت نابودی رژیم صهیونیستی انشالله منتهی بشه. تا اینکه مردم ایران ما بدونن که رژیم صهیونیستی فقط با اسلامگراها دشمن نیستن، فقط با انقلابیون دشمن نیستن. حمله‌ای که داره به جمهوری اسلامی ایران انجام میده، این دشمنی رژیم صهیونیستی با تمامیت ایرانه، با کلی ایران و ایرانیه، با هویت ایرانیه، با تاریخ ایرانیه و باید بدونیم که رژیم صهیونیستی دشمن همه مردم ایرانه، نه دشمن جمهوری اسلامی. و اینکه
آقای دکتر، ما یه حدودا دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، من میخوام که جانبالی جنبندی بفرمایید با این در واقع سرفصل که خب یک حمله ای رو صهیونیست ها انجام دادن، این حمله انقدر بی اثر بود که بازار بورس ما سبز شد، تغییری در نرخ ارز و سکه هم ایجاد نشد. میخوام بگم که جامعه ایرانی دیگه هیچ حراسی از آنچه که امروز صهیونیست‌ها از خودشون در منطقه ساختند ندارند و از این شوهای رسانه‌ای که صهیونیست‌ها به راه میندازن هیچ واهمه‌ای ندارن. میشه گفتش که خیلی اومدن بالا پشت موها که ببینن چه اتفاق افتاده. بعضیا هم به قول معروف میگن که فقط پهلو به پهلو شدن، گفتن خب یه صدا ای آمد تمام شد و رفت. هیچ اتفاق خاصی، هیچ ترس و وحشتی در بین مردم کشور و جامعه ایرانی اتفاق نیفتاده. با این بی اثر بودن در واقع حملات صهیونیست های دو دقیقه فرصت داریم جمع‌بندی بفرمایید.
بله، پس از عملیات وعده صادق در دهم مهر ماه، رژیم صهیونیستی در عرصه تبلیغاتی و رسانی تبلیغات بسیار وسیع مبنی بر عملیات گسترده علیه ایران اعمال کرد و در این زمینه فشار روانی و عملیات روانی رو مردم ایران هم انجام داده بود. شاهد بودیم که در بازار هم برخی ناملایمات ایجاد شده بود، افزایش نرخ ارز داشتیم. اما عملیاتی که صورت گرفت، عملیات بسیار ضعیف و شکننده که صورت گرفت، خیلی عجیب بود. در صبح امروز و پس عملیات شاهد سبز بودن بورس کشور بودیم، شاهد بودیم که قیمت از روند کاهشی داشت، قیمت طلا روند کاهشی داشت و این از عجایب بود، چون معمولا وضعیت جنگی باعث تلاطم اقتصادی میشه، وضعیت بازار رو به هم میرزه. ولی بازم به خدمت عرض میکنم، توانمندی پدافند هوایی کشور ما بود که این مسئله رو رقم زد. نباید نایده بگیریم، ما هم حوزه آفندی و هم حوزه پدافندی قدرتمندیم و توانمندیم، اما مسئله اینه که در کشور ما تو این جهانی که مبتنی بر زوره و دنیا مبتنی بر زور قرار گرفته، هر کشوری ضعیف باشه حقش پایمال میشه.
بله.
جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه در حوزه دفاعی و حوزه آفندیش و پدافندی قدرتمنده و توانمندی دفاع از خودش داره، اراده دفاع از خودش داره، قابلیت دفاع از خودش داره، و انشالله اگه بتونیم در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به این قوت و قدرتمندی برسیم، قطعا بازدارندگیمون بیشتر خواهد شد.
انشالله
در آینده این گونه باشه.
خیلی متشکرم جناب دکتر خسروشیری، کارشناس مسائل بین‌الملل جناب عالی. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و رادیو مقاومت هم که همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش.
شب بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو گفتگو، و همچنان کنار شما هستیم. برنامه که تقدیم حضورتون میشه آمریکا بدون روتوش.
آمریکا با وسعتی به بزرگی اروپا و با جمعیت 310 میلیونی طبق آمار رسمی بیش از 40 میلیون فقیر و نیازمند به کوپن‌های روزانه غذایی دارد. ولی همین کشور با قدرت رسانه‌ای و پروپاگاندا خود را سرزمین فرصت‌ها معرفی می‌کند. از ظاهر تزیین شده و تبلیغات پرطمطراق ایالات متحده که بگذریم، واقعیت‌های جامعه این کشور نمایان می‌شود. با وجود تمام آنچه در رسانه‌ها نشان داده می‌شود، در ایالات متحده فقر در حال گسترش است و هر روز مردمان جدیدی به این بلا گرفتار می‌شوند. این بحران در نظام سرمایه‌داری حاکم بر اقتصاد آمریکا ریشه دارد. نظامی که ثروتمندان ایالات متحده را روز به روز متمول‌تر و فقرای این کشور را هر روز فقیرتر می‌کند. بحران فقر در ایالات متحده از دیگر کشورهای غربی شدیدتر است، به نحوی که فاصله طبقاتی و تبعیض اقتصادی در این کشور چند برابر دیگر کشورهاست. بر اساس آمار رسمی، نرخ فقر آمریکا در سال 1973 11.1% بوده است. این میزان در سال 1983 به 10.2% کاهش یافت، ولی مجدداً در سال 2015 به 12.5% رسید. در دهه 90 درصد جمعیت فقیر ایالات متحده 2 برابر کشورهای اسکاندیناوی و 3.1 برابر ژاپن گزارش شده است. بحران فقر در بین سیاه‌پوستان آمریکا عمیق‌تر است و 24.9% از جمعیت سیاه‌پوست این کشور دچار فقر هستند. مرکز نابرابری و فقر استنفورد که ثروتمندترین کشورها را از نظر بازار کار، فقر، نابرابری مالی و پویایی اقتصادی رده‌بندی می‌کند، آمریکا را در بین 10 کشور برتر صنعتی در رده 10 قرار داده است. همچنین در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، آمریکا از نظر فقر و نابرابری در بین 37 کشور در جایگاه 35 قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ثروتمندان آمریکایی با نرخی مشابه دیگر آمریکایی‌ها مالیات نمی‌پردازند. بر این اساس طبقه مرفه و ثروتمند ایالات متحده میزان قابل توجهی از ثروت خود را از راه سفت بازی به دست می‌آورد که به بهبود وضعیت کلی اقتصاد و رشد تولید این کشور هیچ کمکی نمی‌کند. یکی از دلایل اصلی شروع جنبش اشغال وال استریت فرار مالیاتی ثروتمندان و افزایش شکاف طبقاتی بود. بر اساس اطلاعات به دست آمده از پایگاه داده‌های نابرابری درآمد جهانی، آمریکا بالاترین نرخ ضریب جینی را در تمام کشورهای غربی در اختیار دارد. این واقعیت نشان می‌دهد اختلاف و تبعیض طبقاتی در این کشور شرایط بحرانی دارد. اختلاف طبقاتی در جامعه آمریکا به نحوی فزاینده در حال افزایش است. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از 76% کل ثروت ایالات متحده در اختیار 10% از خانواده‌های ثروتمند این کشور است و مجموع ثروت این خانواده‌ها نزدیک به 4 تولید ناخالص داخلی آمریکا است. در آمریکا بیش از 90% مردم بدهکار هستند. نظام بانکداری مبتنی بر بهره در کنار سبک زندگی مصرفگرا، آمریکایی‌ها را مجبور می‌کند به استقراض از بانک‌ها تن دهند. بازپرداخت این وام‌ها که گاهی با بهره‌های سنگین همراه است، بانک‌های آمریکایی را ثروتمند و طبقه متوسط جامعه را فقیر می‌کند. پس از بدهی‌های بانکی، هزینه‌های تحصیلی، خرید اتومبیل و هزینه‌های درمانی به ترتیب در رتبه‌های بعدی عوامل ایجاد فقر در ایالات متحده هستند. بر اساس گزارش شبکه خبری CBS، بحران بدهی مردم آمریکا به قدری دامنه دار است که 73% از مردم این کشور با بدهی از دنیا می‌روند و بازپرداخت بدهی‌های آنها به عهده وارثانشان قرار می‌گیرد. در آمریکا سالانه خانواده‌های بسیاری به خاطر فقر خانه‌های خود را از دست می‌دهند. پس از آغاز بحران مسکن آمریکا در سال 2005، بسیاری از خانواده‌های آمریکایی به خاطر ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی، رنج بی‌خانمانی را به جان خریدند و خانه‌های خود را رها کردند. بیشتر این افراد از طبقه متوسط شهروندان آمریکایی بودند که منزل خود را به عنوان ضمانت وام‌های خود رهن بانک کرده بودند. روزنامه گاردین سال 2017 در گزارشی پیرامون افزایش جمعیت بی‌خانمان‌های آمریکا نوشت: بی‌خانمانی در آمریکا از دوره رکود اقتصادی سال‌های اولیه قرن حاضر در حال افزایش بوده است، به طوری که تنها در سال گذشته حدود 7500 نفر بی‌خانمان در شهر سان فرانسیسکو شمار شدند. از این عده 2/3 از شرایط بد بهداشتی و پزشکی چون آسیب‌های مغزی و آلودگی به ویروس HIV رنج می‌برند. در سال 2017 بیش از 41 میلیون نفر از مردم آمریکا از کمک‌های غذایی دولت این کشور استفاده کردند. در چند سال گذشته آمریکا با اعطای مزایای اجتماعی، کوپن‌های غذایی رایگان و اعتبار حاصل از مالیات بر درآمد تلاش کرده است بخشی از جمعیت خود را بالاتر از خط فقر نگه دارد. برخی صاحب نظران تخمین می‌زنند در صورت از میان رفتن این کمک‌ها، جمعیت فقیر این کشور تا 2 میزان کنونی افزایش پیدا کند. درآمد بسیاری از این افراد در حدی بود که آنان را از تأمین غذای روزانه خود ناتوان می‌کرد. جامعه شناسان ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی آمریکا را در فقر عمیق جامعه این کشور جستجو می‌کنند. فقر یکی از عوامل مهم طلاق در ایالات متحده است. فقر و مشکلات اقتصادی در دهه‌های اخیر به گسترش بزهکاری و شدت گرفتن فعالیت گروه‌های تبهکاری منجر شده است. بیشتر زنانی که در آمریکا به روسبیگری مشغول می‌شوند، به خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی به این دام گرفتار می‌آیند. فقر زمینه شکل‌گیری حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ آمریکا و گسترش مشکلات بهداشتی در محله‌های فقیرنشین شهرهای این کشور را فراهم کرده است. به دلیل فقدان امکانات بهداشتی و درمانی، ابتلا به بیماری‌های عفونی در این محله‌های فقیرنشین به چالشی مزمن تبدیل شده است. در گزارشی که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در سال 2017 منتشر کرد، با ابراز تأسف از شیوع بیماری انگلی در آمریکا اعلام شده بود 12 میلیون نفر از مردم این کشور به این بیماری‌ها مبتلا هستند. این گزارش میزان شیوع فقر در بین جوانان آمریکایی را بیشتر از دیگر کشورهای صنعتی عنوان کرده است. بر این اساس نزدیک 20% از جمعیت جوان ایالات متحده نیز فقیر هستند. در کشوری که از بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی جهان برخوردار است، 39 میلیون نفر در فقر مطلق زندگی می کنند. مرکز تحقیقاتی کودکان فقر ایالات متحده در یک بررسی به وضعیت نامناسب کودکان این کشور نیز اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، 15 میلیون کودک امریکایی در فقر کامل زندگی می کنند که 5 میلیون نفر از آنان زیر 5 سال سن دارند. همچنین 15 میلیون نفر از کسانی که از کمک‌های غذایی دولت استفاده می‌کنند در سنین کودکی به سر می‌برند. در ایالات متحده فقر موزلی ریشه‌دار و عمیق است. وجود فقیران پرشمار در جامعه ایالات متحده ثابت می‌کند رویای زندگی آمریکایی تنها در فیلم‌های آمریکایی تعبیر می‌شود و آمریکای واقعی برخلاف آمریکای هالیوود سرزمین رفاه و آسایش نیست. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان
و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی